بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 864 صفحه 11. ولا یبعد کون و اخذ الحق و غیرهی به معونت ظالم القادر یکون و مثل تحاکم را تاقود. بحث این داشتیم که تحاکم الی طاغوت حرام است که توضیحش رو گذروندیم. تحاکم الی طاغوت به این صورت بود که حاکم جوری به عنوان قاضی بر مسند قضاوت نشسته و کسانی برای حل نزاعشون به اون مراجعه میکنند و بعد حقشون رو میگیرن یا حالا نمیگیرن، اما رجوعش میشد تحاکم الی طاغوت. حالا اگر ما تحاکم الی طاغوت نکنیم بلکه یه آدم ظالمی رو با خودمون همراه کنیم و بریم حقمون رو از بدهکار بگیریم، نریم پیش کسی که در محکمه قضاوت نشسته، تحاکم نکنیم، ولی بریم با کمک یک ظالم حقمون رو از بدهکار بگیریم، فرض کنیم حقم داشته باشیم. ایشون میفهمد اینم به منزله تحاکم الی طاغوت، با اینکه تحاکم الی طاغوت نیست ولی نتیجهش مثل همونه. گاهی حقمون رو میگیریم، مثلا طلبمون رو میگیریم، گاهی هم حقمون رو نمیگیریم، عین مال موجود میگیریم، فرق نمیکنه. در هر صورت اگه از طریق ظالمی اقدام کردیم و اون مالمون رو یا حقمون رو گرفتیم، باز این به منزله تحاکم الی طاغوت به هر. صفحه 864 سطر 11. ولا یبعد، البته ایشون نمیگه الان، میگه بعید نیست، ولا یبعد کون و اخذ الحق او غیر الحق. ضمیر غیرهی به حق برمیگرده، حق عبارت است از مافزنه، غیر حق میشه عین خارجی. و بعید نیست که اخذ حق یا غیر حق، یعنی اخذ عین مالی که دست کسیه، از قاصب مثلا، از قاصب میخوام بریم عین مالی منو بگیریم، اما گرفتن حق یا غیر حق به معونه ظالم قادر باشد، ظالمی که میتواند مال رو بگیره، به توسط او بگیریم، نه به توسط رفتن پیش قاضی که بشه تحاکم الی طاغوت. بعید نیست که چنین اخذی هم یکونو مثل تحاکم الی طاغوت، یکونو خبر کنه، بعید نیست که گرفتن حق به چنین وسیله‌ای مانند تحاکم الی طاغوت باشد. خب تمام شد. این به نظر من میاد که این یه جمله است همینطور ایشون آورده تمام شده. ولا یکون مخصوصا مربوط به تحاکم الی طاغوت. مثلا خوب بوده حتی این سرخط نمیشته میشود. البته میتونیم این رو به همین اخذ حق به معونه ظالم هم برگردونیم، که هم مربوط به تحاکم بشه هم مربوط به این باشه، ولی لزومی نداره این کار بکنیم. به تحاکم هم برگردونیم، چون ما این اخذ حق و معونه ظالم رو ملحق به تحاکم کردیم، قهرن حکم تحاکم پیدا میکنه. اگر ما در مورد تحاکم این حرفا رو داریم میزنیم، در مورد اخذ حق و معونه ظالم هم همین حرفا میاد. پس لا یکون رو مربوط میکنیم به تحاکم. لا یکون رو، خب ببینید مطلب چی؟ این ولا کن چی میخواد بگه؟ گاهی ما تحاکم را طاغوت میکنیم و حکم را اثبات میکنیم، یعنی ما که حق به سمت ماست اثبات میکنیم حقانیتمون رو و مال گرفته میشه. گاهی هم مراجعه میکنیم به طاغوت، مال گرفته نمیشه، طاغوت طرف اون مخالف ما رو میگیره در حالی که حق با ماست، خب ظلم میکنه. اون وقتی که ظلم میکنه ما حقمون رو نمیگیریم اما تحاکم در تقود کردیم. اون وقتی که ظلم نمی کنه حق ما رو به ما میده، ما تحاکم در تقود کردیم و حقم گرفتیم. وقتی میام حق رو میگیریم اینطور میگیم، میگیم که ما حق رو به نظر حاکم گرفتیم، به نظر حاکم گرفتیم و حاکم هم خودش رو جانشین پیغمبر دانسته، پس ما این حق رو از طریق جانشین پیغمبر گرفتیم. این علاوه بر این که تحریم تحاکم علت تاقوت رو دارد، تقریبا نشون میده که حق از جانب پیغمبر داره گرفته میشه، چون نای پیغمبر کارش مثل خود پیغمبر دیگه. پس ما وقتی این تاقوت رو به منزله نای پیغمبر حساب میکنیم، کار او رو هم کار پیغمبر حساب میکنیم. بنابراین وقتی حقمون به دستمون میاد، اگه کسی ازمون بپرسه میتونیم بگیم پیغمبر بر ما گرفت. خب اگه حاکم حاکم حدی باشه که خود پیغمبر گذاشته باشه، جا داره بگیم پیغمبر بر ما این حقم زنده کرد. ولی در صورتی که یه نفری که جانشین بناحق پیغمبره، اصلا جانشین نیست، بناحق خود که جانشین جا زده، وقتی که او برای ما حق بگیره و نمود قضیه این باشد که نائب پیغمبر برای ما حق گرفته، این خیلی بدتر از اینه که ما مستقیم تحاکم کنیم علت تاقود. هم تحاکم علت تاقود کردیم، هم یه چنین نسبتی رو ضمناً دادیم ولی تصریح هم نکنیم، ولی بالاخره کارمون داره نشون میده که ما رفتیم جانب نائب پیغمبر و از طرف نائب پیغمبر کاری انجام شد که حکم پیغمبر یه همچین چیزی برداشت میشه. این تحریم تحاکم رو قوی تر میکنه، این چنین چیزی. پس آنجا که اثبات حکم شود، تحریم تحاکم قوی تر میشود و ظاهرن آیه هم ناظر به همین جاست. اگرچه تحریم تحاکم مطلق است، اختصاص به اثبات الحق نداره، ولی مواردی که حکم اثبات میشه تحریم به نظر قوی تر میرسه، چون در ضمن این که تحاکم علت تاقوته، ضمناً یه نوع نسبت به پیغمبرم هست، از این جهت تحریم قوی تر میشه. ولا یکونو این تحریم تحاکم علت تاقوت مخصوص به اون جایی که حکم اثبات شود و حق گرفته شود. چرا اختصاص نداره؟ به وجود المعنا، چون معنای تحاکم علت تاقوت هم آنجا که اثبات حکم می شود وجود دارد، هم آنجا که اثبات حکم می شود وجود دارد. مطلقا تحاکم علت تاقوت صادقه، معنای تحاکم علت تاقوت حاصله، پس تحریم مطلقا هست، اختصاص ندارد به اونجایی که حکم اثبات بشه. اونجا هم که حکم اثبات نشه، این قاضی جور در قضاوتش جور کند، اونجا هم باز تحریم تحاکم علت تاقوت بریم. اینطور نیست که ما بریم به سمت تاقوت و حق نگرفته برگردیم بعد بگیم خب اشکال نداره نتونیستیم حقمونو بگیریم. نه، اونجا هم که حقتو نگرفتی، وقتی تحاکم علت تاقوت کردی، خود همین تحاکم حرام بوده. و این کانل آیه، و این کانل آیه، این کانت بهتر بود، و این کانت الآیه مخصوصتا به کانت داری؟ خب کتابو کانت هست. بله، و این کانت الآیه مخصوصتاً به ضمیر به ای برمیده به اثبات الحکم، ولی آیه مخصوص به اثبات الحکمه. ظاهر آیه اینجا نشون میده که رفتیم پیش حاکم و حقمونی گرفتیم، ولی اختصاص ندارد تحریم به این اثبات الحکم، یعنی مورد آیه یه مورد خاصیه، نشه تحریم اختصاص به همین مورد داشته باشه، تحریم مطلقه. ولهو یعنی ولی اثبات الحکم مزید و قبهن، خود تحاکم علت تاقوت قبیحه، اگه اثبات حکم شود علاوه بر این قبه دیگری هم دارد که الان توضیح میده و از کلم از خارج. ولهو یعنی لاثبات الحکم مزید و قبه هست. فانهو یرا به نظر میرساند که انهو که این شخصی که تحاکم علت تاقوت کرده و حکم براش اثبات شده، اخذ به امر نائب رسول صلی الله علیه و آله و سلم انهو حق، اینطور نموده میشه، اینجوری نموده میشه که حق انجام گرفته در حالی که حق انجام نگرفته. پس هم تحریم علت تاقوت، هم ارائه تاقوت هست به عنوان یک مقاضی هم. این دو تا قفل کنار هم جمع میشن. پس در وقتی که اثبات حکم بشود دو تا قفل جمع شده، ولی اونجا که اثبات حکم نمیشود یک قفل حاصل است. پس قفل علایال حاصل است و انه حق و تحاکم کتاب ما داره و انه حق و تحاکم توی چروشه تحاکم رو داشته. ابی نداره، اگرم نباشه ابی نداره، باید نمیدم چرا توی علامت گذاشته، شاید توی بعض نسخ موجود باشه. و ظاهر انه تلک المبالغه مخصوصتون به ظاهر این است که این مبالغه در حرمت تحاکم اختصاص داشته باشد به، یعنی به اون موردی که اثبات حکم میشود، یعنی اونجا مبالغه در حرمته. اصل حرمت در هر دو جا هست، چه اثبات حکم بشود چه اثبات حکم نشود، ولی در این مبالغه که شده مال موردی است که اثبات حکم هم بشه. تموم شدیم. پس خب آیا تحاکم و تاقوت مطلقا باطله یا یه مورد استثنا داریم؟ میفرماد اصحاب یه مورد استثنا کردن و اون موردی است که ما حاکم عدل نداشته باشیم. خب در اون صورت یه چاره نداریم برای اینکه حقمون رو بگیریم، چاره نداریم جز اینکه به حاکمی که رجوع کنیم. خب یه مورد سومی هم به نظر میرسه، اون چی؟ خب اون چی؟ مورد سوم اینه که حاکم عدل داشته باشیم ولی اون توانایی گرفتن حق من رو نداشته باشیم، که این عملا مثل اینکه حاکم عدل نداریم. آیا اینجا میتونیم با حاکم جمع مراجعه کنیم؟ میفهمم نه، اینو نمیشه مراجعه کنیم. پس سه حالت داریم، یکی این که حاکم جور داشته باشیم، حاکم عدلم داشته باشیم، حاکم عدلم بتونه حق ما رو بگیره، این که مسلم تا حاکم علت خود غلط. یه موردی داریم که اصلا حاکم عدلم نداریم، این که تا حاکم علت خود اجازه زدند. یه موردی هست که حاکم عدل داریم ولی حاکم عدل زورش نمیرسه، توانایی نداره که بتونه این حق ما رو بگیره، ولی حاکم جور میتونه. آیا در اینجا میتونیم تا حاکم علت خود کنیم یا نه؟ این که نمیشون میگنم کنیم، چون فایده تحاکم علت حق از این میره. اونجا که حاکم حق نداری، خب نداری دیگه، تحاکم علت حق اصلا موضوعا منتفی، ولی اونجا که حاکم رو داری باید بری سمت او، حاکم حق رو داری باید بری سمت حاکم حق. تونست حق تو بگیری میتونه، نتونست هم سایه شده است. حق نداری در این صورت مراجعه کنی با حاکم جور. پس تحاکم علت تاقوت فقط در یه صورت جایز است و اون صورت است که حاکم حق نداشته باشیم، نه اینکه حاکم حق رو داشته باشیم و توانایی گرفتن حق رو نداشته باشیم. این نظر ایشونه که از عبارتش در میاد. فقط استثنا اکثر الاصحاب من ذلک، یعنی از تحریم تحاکم استثنا کرده صورت تعذر رو، که در صورت تعذر تحریم تحاکم رو نداریم، تحاکم حلال میشه. صورت تعذر چیست؟ به ان یکون الحق ثابتن بینه و بین الله، حق بین این شخصی که تحاکم میکند و بین خدا ثابته، یعنی واقعا حق داره، حقش هم اون طرف مقابل که خصم میشه از بین برده. و لا یمکن اخذه، نمیتونه این حق خودش رو بگیره الا به تحاکم الی تاقوت، چاره نداره جز اینکه بره به سمت تاقوت، چون حاکم عدلی نیست. در این صورت میگن استثنا شده. ایشون میفهمد که انه و گویا این استثناء به خاطر شهرت است، اولا دلیل عقل است، عقل میگه مالتون میتونید کاری کنید زایه نشه، خب زایهش نکن، برو پیش تاقوت حقتو بگیر، تو که نمیخوای تاقوت رو تقویت کنی، تو میخوای حقتو بگیر. درسته رفتن پیش او یک نوع تقویته، ولی شاید گرفتن حقتو لازم تر باشه، حقتو بگیر، عقل اینطور میگه. روایت هم داری که در اون صورت میتونی به در این صورتی که حاکم حق نیست میتونی تحاکم علت تاقوت کنی. تا اینجا ایشون استثناء رو گفت و دلیل استثناء هم که سه تا بود ذکر، لکن از لکن میخواد استثناء رو برداره، میگه لکن الاحتیاط فی عدم ذالک، عدم ذالک یعنی عدم تحکم علت طاغوت حتی در صورت انحصار، یعنی در صورتی که حاکمیت نباشه، حتی در اونجا هم احتیاط اقتضا میکنه که ما تحکم علت طاغوت نکنیم. این خلاف، چون مخالفت هست، یعنی این مسئله اختلافیه، اجماع نداریم، اگه اجماع داشتیم و جایز بود عمل میکردیم، اینجا شهرت اجماع که نیست، در مقابل شهرت مخالف وجود داره، در مقابل اجماع مخالف وجود نداره، در مقابل شهرت مخالف هست. پس ما نمیتونیم با وجود مخالف در مسئله حتما اون طرف اخصومیم، بلکه احتیاط اینه که تحکم نکن. این اولا که اصلا مسئله اختلافی، ثانیا اون شهرتی که استثناء رو ایجاب میکرد شهرت حجت نیست، ثالثا عقلی که حکم میکرد، عقل در اینجا مستقل به حکم نیست، یه جایی عقل حق حکم کردن داره، اینجا عقل نداره حکم کنه، اینجا باید منتظر بشه شریعت چه گفته به عقل بفهمه، مستقل نیست، عقل میتونه بفهمه حکم شریعت رو ولی نمیتونه خودش حکم کنه، و عدم استقلال عقل، عقل مستقل به حکم نیست بلکه تابعه، یعنی حکم شرعی رو باید بفهمه نه خودش حکم کنه. این مسئله سوم. مسئله چهارم و ظهور روایت، یعنی عدم ظهور روایت، ظهور روایت و استقلال عدم بسترش داخل میشه. شما گفتید دلیل سوم ما بر این استثناء روایته، میگیم اون روایت ظهور نداره، نمیگیم سندش ضعیفه، میگیم متنش ظهور نداره. و احتمال دلیل پنجم، بیان پنجم، گفت للخلاف یک، لعدم حجیت شهرت دو، لعدم استقلال العقل سه، لعدم ظهور روایت چهار، ولی احتمال اختصاص ذالک پنج. این احتمال من مبتدا نمیگیرم، حتی در قبل میگیرم، ولی احتمال اختصاص ذالک، ذالک یعنی تحاکم علت طاغوت، نه ذالک یعنی استثناء، و احتمال دارد که اختصاص داشته باشد ذالک، یعنی این استثنایی که در روایت آمده، احتمال دارد اختصاص داشته باشد به عدم الحاکم بالحق مع اثبات الاثبات لوکان، مع امکان الاثبات لوکان. یعنی احتمال دارد که ذالک، همون درست گفتم اول، تحریم تحاکم، استثناء نه، همون تحریم تحاکم، اختصاص دارد تحریم تحاکم به اونجا که حاکم بالحق نباشد، ما امکان الاثبات لوکان، لوکان زمینش به حاکم بالحق برمیگرده، یعنی اگر حاکم بالحق بود میتونستیم اثبات کنیم، ولی حاکم بالحق نیست. در چنین جایی شاید بهتر باشه، من اشتباه کردم، شاید بهتر باشه احتمال مبتدا بگیریم، اول میگه احتیاط فی عدم ذالک، یعنی مراجعه نکن به حاکم جور مطلقا، بعد میگه احتمال دارد که این رجوع نکردن به حاکم اختصاص داشته باشد به اونجایی که حاکم حق نباشد، ولی اگر بود میتونید اثبات حق کنه. و احتمال اختصاص ذالک، این از اینکه دیگه درست میکنم و قبلی رو شما پاک کنم. و احتمال اختصاص ذالک عطف بر همون للخلافه، یعنی این پنجمیه. گفتیم لاکن احتیاط فی عدم ذالک، اولا للخلاف، ثانیا لعدم حجت شهره، ثالثا لعدم استقلال العقل، رابعا لعدم ظهور روایه، خامسا لاحتمال اختصاص ذالک. ذالک رو اشاره میگیریم به استثناء. عبارت رو اینطور معنا میکنیم که جایی داریم که حاکم حق وجود نداره و ما بیانه هم نداریم که ممکن باشه حقمون رو باش اثبات کنیم. امکان اثبات نداریم، یعنی بیانه نداریم. امکان اثبات خود مرحوم محقق در خط بعد بیان میکنه، میگه ولی امکان اثبات لعدم البینه. امکان اثبات یعنی بیانه داشته. ما حق داریم، بیانه نداریم که حقمون اثبات کنیم. حاکم حقم هست. در اینجا ما نمیتونیم رجوع کنیم به حاکم جور، چون حاکم حق موجوده ولی من نمیتونم اثبات کنم، ولی حاکم حق هست، لذا حق تحاکم الهی تاقود نداره. مورد دیگه اینه که حاکم حق هست، من بیانم دارم، میتونم امکان داره برام که اثبات کنم، اینجا هم حق ندارم مراجعه کنم به حاکم جور. مورد سوم اونجاست که حاکم حق اصلا نیست، و اگر حاکم حق می بود من قدرت بر اثبات داشتم. اصلا اگه حاکم حق نباشه و من قدرت بر اثبات نداشته باشم، بیانه نداشته باشم، اونجا هم حق ندارم تحاکم را تاقود کنم. دوباره عرض کنم، موارد که اتفاق میفته مختلف هست. یکی این که حاکم حق نیست، وجود نداره، من هم امکان اثبات ندارم، یعنی بیانه دسته نیست، اینجا نمیتونم به تاقود رجوع کنم. یکی این که حاکم حق نیست ولی من بیانه دارم، اینجا با حاکم جور میتونم مراجعه کنم. یکی این که حاکم حق هست و منم بیانه دارم، اینجا به حاکم جور نمیتونم مراجعه کنم. فقط در یک صورت من میتونم با حاکم جور مراجعه کنم، اونجایی که حاکم حق نباشه و من امکان اثبات داشته باشم.
در واقع حکم مستند میکنیم به این بیانه، نه به حکم حاکم.
بله، حکم حق مستند میشیم به این بیانه. وقت من میتونم در این صورت مراجعه کنم به طاغوت. خب احتمال داره استثناء مخصوص همین صورت باشه که هم حاکم حق نیست هم من امکان اثبات دارم. احتمال داره که استثناء مخصوص این حالت باشه، بنابراین در اون دو حالت دیگر احتیاط اقتضا میکند که من تحاکم نکنم. پس لاکن الاحتیاط در تحاکم نکردن، چرا؟ چون احتمال دارد که اون استثنایی که شده و به من اجازه تحاکم داده اختصاص داشته باشد به یکی از این سه صورت، یعنی اختصاص داشته باشه به اون صورتی که حاکم جور موجود هست، حاکم حق موجود نیست و من بیانه دارم، من میتونم پیش حاکم جور مطلب رو اثبات کنم. در اون صورت من حق تحاکم را تاقود دارم. در دو صورت دیگه حق تحاکم ندارم. پس چون احتمال داره که حق تحاکم من منحصر باشد به این مورد، یعنی استثناء منحصر باشد به این مورد، پس جا داره که من احتیاط کنم در غیر این موردی که احتمال استثناء هست دیگه مراجعه به تاقود نکنم. و احتمال اختصاص ذالک، یعنی احتمال احتیاط این است که من به تحاکم به علت تاقود نداشته باشم، زیرا که احتمال دارد اختصاص داشته باشد استثناء و جواز تحاکم، اختصاص داشته باشد به اونجایی که حاکم برحق وجود ندارد و من میتوانم اثبات کنم حقم را لوکان، یعنی اگر حاکم برحقی بود، اگر حاکم برحقی بود من میتونستم حقم را اثبات کنم، یعنی بیانه رو داشتم. در چنین حالتی اون وقت من استثناء به من میگه حق تحاکم داری. در غیر این مورد احتیاط اقتضا میکنه که من اقدام نکنم و تحاکم را تاقود نداشته باشم. کما یشعر به بعض عبارات، بعضی عبارات هم اشاره به همین داره که تحاکم علت طاغوت اگر جایزه منحصر به همین صورته که حاکم حق موجود نیست و من بیانه داشتم و اثبات حق رو میتونستم بکنم اگر حاکم حق میبود، در چنین حالتی میتونم رجوع کنم به طاغوت. اما اذا کان الحاکم موجودن، یعنی حاکم حق، اذا کان الحاکم یعنی حاکم حق موجودن، که بعید باشه که قریب باشه، ولا یمکن الاثبات، و برای منی که صاحب حقم اثبات حقم ممکن نبود، لعدم البینه، چون بینه نداشتم، یا نحو ذلک، مثلا من گفتم که حاکم حق مثلا نمیشنی حرف منو، یا حتی زورش نمیرسی که کاری انجام بده. در تمام این حالات فلا و یکون و ممکنن رو بعدم معلوم کنم، فلا یعنی فلا یا جوز تحاکم یا تحاکم. بله، لا یمکنن اثبات لعدم البینه و نحو ذلک و یکون و ممکنن. یکونو دارید یا لا یکون؟ این یک کونه را از بیرم و یمکن که لا بسرش در بیاد.
بله؟
حاکم یک کونه ممکن
یعنی قبول نمی کنه که حق آمون،
یعنی قبول نمی کنه که حق رو بگه،
حق رو به این شخصی بگیره نظاره
بده. بله اونجور معنی میشه، ولی خب این خیلی خلاف ظاهر میشه. حالا هر دو منو میکنم، یکی این که یکون و منکرن رو عطف بگیریم بر یمکن، بگیم لا یمکن اثبات ولا یکون و منکرن. خود این سابق منکر نیست، یعنی جوریست که مدعی حساب میشه و باید بیانه بیاره. اگه منکر بود خب با قسم کار تموم میشه، اما چون منکر نیست بلکه مدعیه باید بیانه بیاره. یه جور عبارت که این بیان خوبیه، یکی همونطور که شما میفهمید یکون و اون حاکم منکرن، یعنی من هرچی بخوام اثبات کنم حاکم حرف من انکار میکنه، حاکم حق موجوده اما حرف من انکار میکنه، هرچی میگم گوش به حرف من نمیده، که این مثل اینه که من نمیتونم اثبات کنم. چرا؟ چون این حاکم منکره، یعنی از اول تو ذهنش چنان رفته که حرف من حق نیست، از هرچی من میگم گوش نمیده. این فرمایش شماست، البته اینم بد نیست، ولی خب یه خود ظاهرا خلاف ظاهر به نظر میرسه. اما خب حرف درستی، فلا یعنی فلا یجوز تحاکم الی طاغوت، و الا یعنی اگر با وجود حاکم حق که بعید که قریب و با امکان اثبات حق من رجوع کنم به حاکم جور و رجوع کنم به طاغوت، انتفا فائده تحاکم الی الحق و نصب الحاکم. دیگه اون وقت این که به ما میگن تحاکم الی الحق کنید یا حاکم نصب کنید فایدهش منتفی میشه، چون این که باشه که نباشه خب من دارم رجوع میکنم به طاغوت، پس معلوم میشه این حاکم حق برام فایده نداشت، اگرم نبود بازم من میتونستم حقمو بگیرم، پس چه احتیاجی داریم که حاکم حق تعیین کنیم؟ پس برای این که فایده تحاکم الی الحق و فایده نصب الحاکم منتفی نشه، من موظفم که به طاغوت مراجعه نکنم تا جایی که ممکنه. در موارد مختلف من موظفم به طاغوت مراجعه نکنم، فقط در یه مورد که حاکم حقی نیست و من بیانه دارم و اگر حاکم حق بود میتونستم اثبات کنم، در اون یه مورد میتونم به طاغوت مراجعه کنم. خب احتمال داره ما استثناء رو اختصاص بدیم به این مورد، در این صورت احتیاط اختصاص میکنه که در غیر این مورد ما تحاکم الی طاغوت نکنیم، یعنی نگیم وقتی حاکم حق نبود دسترسی بهش نبود تحاکم الی طاغوت میکنیم، بلکه باید ببینیم اون وقتی که حاکم حق نیست ما بیانه داریم میتونیم اثبات کنیم یا نه. اگر باز بیانه نداشتیم نمیتونیم تحاکم الی طاغوت کنیم، اگر بیانه داشتیم تحاکم الی طاغوت استثنا شده و اشکال نداره. فیکون لکل ذی حق ان یأخذ حقه علی ای وجه امکنه به نفسه و بزاره. خب توجه کنید این فیکون رو من تفریح میگیرم برای انتفاع فایده تحاکم الالحق. اگر تحاکم حق تحاکم الالحق و نصف حاکم حق فایده نداشته باشه، یعنی چه باشد چه نباشد مهم نباشه، لازمش این میشه که هر ذی حقی بتواند خودش حق رو استیفا کنه، دیگه لازم نباشد به حاکم رجوع کنه، یا حتی هر ذی حقی میتواند یه ظالم رو استخدام کنه برای استیفای حقش، یا میتونه پیش طاغوت بره، هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. اگر واقعا تحاکم الالحق یا نصب حاکم حق فایده نداشت، خب این تالیف فساد رو داشت. فیکونو، یعنی اگر تحاکم الالحق و نصب حاکم حق فایده نداشت، یکونو له کل ذی حقن، که حقش را بگیرد علا ایه وجه امکنه، به هر وجهی که ممکن باشه، به هر وجهی که ممکن باشه معنی میکنه، یعنی سوا این که به نفسه بگیرد یا به ظالم بگیرد، یا دلش خواست به طرف حاکم جور بره، یا دلش خواست به طرف حاکم حق، هر که دلش خواست میتونه بکنه، در حال جواب مشکل. خوب مشکل اگر مال کلی باشه، اگر مال کلی و در ذمه باشه، مثلا از پس که طلب دارم از این نفر، مالی بهش دادم، پولی بهش دادم، پول من خرج کرده، حالا به ذمه‌ش اومده، من میخوام برم پول از پول خودم رو از بین پولای او بردارم، اگر حاکم باشه، حاکم شهر باشه، حاکم شهر تعیین میکنه، میگه این پولو بده بین، اما اگر نه حاکم شهر نباشه، من بخوام برم از پول او پولی بردارم که حق خودم باشه، اینجا مشکل. بعد اگه این پول من موجوده یا بهش متاعی دادم، متاع من پس نمیده، ولی این متاع هم هست، اونجا دیگه احتیاج به حاکم نیست، میتونم برم بردارم بدون اینکه از حاکم استفاده کنه، ولی این مصداق تقاص میشه، تقاص رو اجازه میدم، اونجایی که این شخص به من جنس من موجوده و بهم نمیده میشه تقاص. تقاص رو خب اگه اجازه دادیم میشه مصداق تقاص، البته مصداق تقاص چند محصول این نباشه، شاید در اون موارد کلی هم باشه. علی حال ایشون میگه که در جایی که مالی که حق به حساب میاد کلی باشه، اونجا مشکل است که شخص بدون حاکم حق بتونه حقش از اون بدهکار بگیره. بله اگر این مال این طلبکار موجود باشه، دیگه احتیاج به حاکم شهر نیست، میره این مالش رو برمی‌داره. و هو مشکلون، یعنی این که انسان به هر طریق دلش خواست بتواند، به هر طریق دلش خواست بتواند مالش رو به دست بیاره، مشکل است. ازا کان المال امرن کلیان، وقتی اون مالی که این صاحب حق طلب داره اون مال رو امر کلی غیر معین باشه، کیفه یجوز و اخذه من مال المدعا علیه، چگونه میتواند این مال کلی خودش رو از مال مدعا علیه بگیره بدون اینکه حاکمی دستور بده، به غیر رضا و به غیر رضای اون مدعا علیه و به غیر ثبوت علیه شرعن. اگر شرعن به توسط حاکم حق ثابت شد حق، خب میره از مال مدعا علیه برمیداره، اما اگر هنوز ثابت نشده چگونه میتواند بدون رضایت مدعا علیه از مال مدعا علیه برداره؟ نه هم لوکان اون مال، نه هم لوکان اون مالی که شخص طلب داره اینن موجودتن، متاع خودشه بهش داده، هنوزم اون بدهکار مصرفش نکرده، تمومش نکرده، متاع موجوده میتونه بره برش داده، یمکن جواز و اخذها له، جایز از اخذ اون این لهو برای صاحبش، این امکنه به غیر مقصدته، اگر بتونه بدون مقصد برداره ممکنه خودش بره برداره، اگر بدون مفسد نمیشه بلکه همراه مفسد است، بازم باید بره طرف حاکم از طریق حاکم بره که مفسده به خودش متوجه بشه. و یتحری ما هو الاقل مفسد، اقل مفسدتن، اگر مفسده وجود دارد باید طلب کند اون یکی که مفسدش کم داره، مثلا حاکم وجود داره، این میتونه خودش مال خودش رو برداره، میتونه از طریق حاکم هم بره، ولی حاکم حاکمی نیست که خالی از مفسده باشه، خب نگاه کنه ببینه کدام مفسدش بیشتره، خودش بره مال برداره مفسدش بیشتره، یا اون از طریق حاکم شروع کنه و مال بگیره مفسدش بیشتره، اون که اقل مفسد داره مرتجب بشه. یتحری داره دیگه ولی و یتحری یعنی اگر مفسده علای حال موجود بود و نتونست بدون مفسده این شخص این مالش رو پس بگیره یتحری ما هو بالاقل مفسده تن یعنی یطلبو جستجو کند اونی که مفسدش کمتره و همونو مستشد بشه و به جمله این خب آیه که ما داریم میخونیمش و داریم توضیحش میدیم تحاکم لطاقوت رو معنی میکنه. اگر ایشون میگه به جمله اگر استثنایی بر این آیه میخوای وارد کنی استثنا باید خیلی قوی باشه تا بتونه آیه به این قوت رو از کار بندازه، ولی تحریم تحاکم به طور مطلق از آیه در میاد. اگر استثنای قوی داری تخصیص بزن آیه، اگر استثنا نداری به این استثناهای ضعیف نمیتونی تناسب کنی و آیه رو کنار بذاری. پس باید احتیاط کنیم تحاکم لطاقوت تا جایی که ممکنه نکنه، مگر اونجایی که استثنای قوی داشته باشیم که آیه تخصیص بخوره. و بالجمله خارج نمیشویم از ظاهر، نمیشود خارج لا یخرج، نمیتوان خارج شد از ظاهر این آیه محکمه مگر به مثلش در حجیت، مگر به چیزی که در حجیت مثل خود آیه باشد. خب میفرماید که نه تنها آیه محکم است نه متشابه بلکه محکمه و به آسونی نمیشه استثناش کرد، بلکه این آیه همراه چند تا مبالغه هم هست، اون مبالغه هم بیشتر مانع میشوند از اینکه ما به استثناء عمل کنیم. من از زیادت مبالغه در همین آیه به قولش که فرموده یا یورید شیطان یا زله ها، یعنی تحریم تحاکم الی طاغوت رو اضلالش، یعنی تحاکم تحریم اشتباه گفتن، تحاکم الی طاغوت رو اضلال شیطان داره حساب میکنه. وقتی که اضلال شیطان باشد خب خیلی سخته که ما استثناء قائل بشیم و بگیم این مورد استثناست، مگر اونجایی که دیگه واقعا استثناء بودن شوشن. ما زیادت المبالغه به قولهی و یرید الشیطان ان یذلهم، با اینکه در آیه این مبالغه را اضافه کرده پس استثناء به راحتی انجام نمیشه. اشاره الی ان ارادت ازالک، یعنی اراده تحاکم الی طاغوت، ارادت من الشیطان اذلالهم، این در واقع اراده شیطان است که میخواهد این مراجعه کنندگان به طاغوت رو اذلال کند، گمراه کند. من الحق و الهدى و ایمان، میخواد از هدایت و حق و ایمان بیرونشون کنه. معلوم میشه همین اراده نوعی اذلاله. با وجود این چنین مبالغه خیلی راحت نمیشه استثناء قائل شد. زلالن بعید. خب ثم به قولی عطف بر اون به قوله قبله، یعنی ما از زیادت المبالغه به قوله و یرید الشیطان، ثم به قوله و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی بهشون گفته می شود که بیایید تن بدید به آنچه که خدا و رسول نازل کردن، منافقین رو می بینی که یصدون عنک صدودا، یعنی راه عمل رو می بندن. خب یا اعراض می کنند از دستورات الهی. از این قسمت از آیه استفاده می شه که تحاکم الی طاغوت نوعی اعراض از خدا و رسوله. اینا یه مبالغه دیگه. پس تحاکم الی طاغوت اذلال شیطان یک، تحاکم الی طاغوت نوعی اعراض از خدا و رسول دو. با وجود این دو مبالغه شدید چگونه می توانیم به راحتی استثناء رو عمل کنیم، مگر اونجایی که استثناء یقینی باشه. ثم به قوله اذا قیل لهم، مبالغه کرده. چگونه مبالغه کرده؟ به ان هؤلاء منافقون، هؤلاء یعنی مراجع کنندگان به طاغوت، حکم کرده که مراجع کنندگان به طاغوت منافقونند و لیسو به مؤمنین حقیقتن، مؤمن حقیقی نیستند. تازه انهم اذا امروا بالعمل الى ما انزل الله و الى رسول تراهم که یعرضون عنه و عن المسیر الیه، وقتی بهشون دستور داده میشه که به ما انزل الله عمل کنید و به سمت رسول بروید، تراهم میبینی اونها رو که اعراض از خدا و رسول میکنن و عن المسیر الیه هست، منتقل شدن به سمت خدا و رسول هم اعراض میکنن. و عن العمل به ما امرو، از عمل هم اعراض میکنن، از عمل به آنچه امر شدن، که آنچه امر شدن چیه؟ من متابعتهی، من متابعتهی یعنی من متابعت رسول. الاغیری متعلق به یورزون است، اعراض میکنن الاغیر رسول، بهشون گفته میشه به سمت خدا برید، به سمت رسول برید، اونا به غیر رسول اعراض میکنن، یعنی به سمت غیر رسول میرن. غیر رسول چیست؟ من ماها و ماها بقن لطبه هم برایه، هرچی ماها به طب و رایشون باشه اون میرن سمتن، دنبال اون میرن. خب آیه داره این دوتا مبالغه شدید رو میاره، پس تحریم، پس تحاکم الی طاغوت نه تنها حرامه بلکه این دوتا مبالغه هم در کنارش هست. خب با وجود این احتیاط اقتضا میکنه که ما در مواردی که احتمال استثناء میدیم وارد نشویم، اونجایی که یقین به استثناء بشیم استثناء داریم وارد بشیم، اونجایی که استثناء محتمل عمل نکنیم، اونجایی که استثناء متعقن عمل میکنیم، یعنی آیه رو در مواردی که یقینا استثناء داریم کنار بذاریم. ثم اکد ذلک، حالا شاید اینو بگیم مثلا نهمین آیه، میخوام یه جور بکنیم که به دواز تا یازت آیه برسیم ولی ظاهرا نمیرسیم، شاید تو همین حرفایی که گذشتی بتونیم یه چند تا پیدا کنیم. ثم اکد ذلک، این ذلک مثل اون ذلک قبله. ثم اکد الله تعالی علی الرعیه التسلیم به حکم الله و رسوله به قولهی، قبلا داشتیم در صفحه 863 تا 865 در دو صفحه قبل داشتیم که ثم اکد الله تعالی علی الرعیه تسلیم به حکم الله و رسوله به قوله. حالا اینکه ذالک هم اشاره بگیریم به اون، میتونیدم ذالک رو اشاره بگیرید به تحریم تحاکم الی طاغوت، اون قبلی هم همین بود. ثم اکد الله تعالی علی الرعیه تسلیم به حکم الله و رسوله، یعنی تسلیم به حاکم حق، مقابلش اینه که تحاکم الی طاغوت بشه. پس تسلیم الی حکم الله و رسول که حکم حق است واجب است، پس تحاکم الی طاغوت که مقابل آن است حرام است. پس ذالک رو برگردونید به همونی که خوندم، یعنی تسلیم به حکم الله و رسوله، یا برگردونی به تحریم تحاکم، هر دو شکلی. ثم اکد ذلک به قولهی، تأکید کرد تحریم تحاکم رو به این قولش، که وقتی که اینها مصیبتی بهشون میرسه اعراض میکنن از پیغمبر، بعد مصیبتی برشون وارد میشه، اینا میان پیش پیغمبر عذرخواهی کردن، قسم هم میخورن که ما خواستیم به شما احسان کنیم، اگه رفتیم جای دیگه حکم آوردیم جای دیگه، خواستیم کار شما سبک بشه، نخواستیم شما رو صدا کنیم از خونه بیایید بیرون، نخواستیم مزاحمت برای شما درست کنیم، بلکه خواستیم کار شما راحت بشه، منظور اون احسان کردن به شما بود و منظورمون این بود که توفیق بین دو تا خصم درست کنیم، یعنی بینشون اصلاح کنیم بدون احتیاج به وجود قاضی، نخواستیم خدمت شما بیاییم به خاطر اینکه خواستیم اصلاح کنیم بدون اینکه مراجعه کنیم به شما، یعنی خواستیم تخاصم رو خودمون حل کنیم، به این جد به شما مراجعه نشدیم. پس وقتی که اعراض میکنن از پیغمبر و خدا به سمت حکام جو میرن، گاهی مصیبتی برشون وارد میشه، وقتی مصیبت برشون وارد میشه، اینا میان پیش شما عذرخواهی کردن که ما منظور نداشتیم که رفتیم پیش حاکم جور، ما منظورم این بود که شما راحت باشی و منظورم این بود که خودمون مشکل رو حل کنیم، توفیق بین خصمین درست کنیم، موافقت بین خصمین برقرار کنیم، بدون رجوع به شما و بدون زحمت روی شما. فکفه ازا اصحاباتون مصیبتون به مقدم دلیه، وقتی مصیبتی به خاطر آنچه که دستشون در پیش انجام داده بهشون واصل میشه، ثم جاءوا يحلفون بالله، پیشتون میان، بعدن میان پیش تو، قسم به خدا میخورن که این عربنا، این نافی است، ما قصدی نداشتیم جز احسان به تو و جز این که خواستیم توافق حاصل کنیم بین خصمین بدون زحمت دادن به شما. آیا ایشون معنی میکنه؟ یعنی فکیف صنع هؤلاء اذا نالتهم نکبتون و عقوبتون من الموت و غیره. وقتی نکبتی و عقوبتی، عقوبت اصل تفسیر بر نکبتی، برشون وارد میشه، نالتون یعنی به اونها میرسه، واصل میشه به اونها، عقوبتی که اون عقوبت عبارت از موت یا غیر موت، به سبب ما فعلو، به سبب کاری که انجام دادن که اون کار عبارت از تحاکم الی طاغوت بوده و عبارت از نفاق بوده، عبارت از عدم رضا به حکم نبی بینهم بالحق بوده، نبی بینهم بالحق حکم کرده، اینا رضایت نداشته، این اعمال، این کارا اتفاق افتاده، یعنی پیغمبر بین اونها حکم کرد، اینها رضایت نداشتن، نفاق به خرج دادن و به سمت طاغوت رفتن. ثم جاء النبی، بعد آمدن پیش پیغمبر، یعتذرون الی و یقسمون بالله، قسم به خدا میخوردن که انهم ما ارادوا به تحاکم الی طاغوت، قصد نکردن به تحاکم الی طاغوت الا احسان الی النبی رو. احسان چی بوده؟ و هو یعنی احسان تخفیف، ان خواستن کار رو پیغمبر سبک بشه، تخفیف از پیغمبر، یعنی کار رو از پیغمبر، از دوش پیغمبر سبک کردن. و عدم تصدیعهی، خواستن برایش او مزاحمت درست نکنه، تصدیعه یعنی سردرگی ایجاد کردن، یعنی مزاحمت درست کردن، نخواستن پیغمبر برای پیغمبر مزاحمت درست کنن به رفع صوت و خصومت عنده، چون بالاخره اگه رفتن پیش پیغمبر دو نفر منازعه بودن دیگه، با هم دیگه داشتن میجنگیدن، پیغمبر باید بینشون حکم میکرد، خب اینا میرفتن جلوی پیغمبر، این سر اون داد میزد، اون سر اون داد میزد، دوتایی با هم دعوا میکردن تا پیغمبر وارد بشه و دعواشون حل کنه. خب این رفع صوت باعث بود که پیغمبر ناراحت بشه، آزرده بشه. اینا میگن ما نخواستیم این اتفاقات در حضور شما بیفته و شما رو آزرده کنه، و الا توفیقن، این الا توفیقن همون توفیقن نیست که در آیه آمده میخواد توضیح بده، و ما قصدی از تحاکم الی طاغوت نداشتیم الا توفیقن، جز این که میخواستیم توافق ایجاد کنیم بین خصمین، بالتماس واسطتن یصلح بیننا، به این که درخواست کنیم واسطه ای را که یصلح بیننا، یصلح نه یصلح بیننا، خواستیم واسطه ای را درخواست کنیم که اصلاح کند بین ما را، بدون این که اخذ کنیم حکم حقی را که تلخ است. یعنی اگر حکم می شد یکی بهش تلخ می زشت، خواستیم با توافق و رضایت تموم کنیم که مشکلی پیش نیاد و طرفین هر دو از هم راضی بشن و برند. پس منظورمون توفیق بود، منظورمون احسان به شما بود، منظور دیگه نداشتیم اگر تحاکم الی طاغوت داشتیم. خب این آیه داره نشون میده که اینا تحاکم الی طاغوت کردن و کارشون خراب بوده، داره توبیخشون میکنه و قسمهایی که خوردن، عذرهایی که آوردن همه رو باطل میدونه. این همه نشون میده که تحاکم الی طاغوت حرامه و باید به همون حاکم حق که جانشینان پیغمبرند تن دهد و رضایت. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، یعنی این کسانی که از تو اعراض کردند و بعد از اعراضشون آمدن عذرخواهی کردند که عذرخواهیشون هم درست نبوده بلکه نفاق بوده، اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم من النفاق، اینا کسانی هستن که خدا نفاق دلشون رو میدونه، اینا پیش تو به ظاهر قسم میخورن، به ظاهر عذرخواهی میکنن، اینا در باطن منافقند. من النفاق بیان برای ما فی قلوبهم. و این دلالت، حالا که معلوم شده اینها منافقند، فعرض عنهم، ازشون اعراض کن، ولا تعاقب هم بذالکن نفاق و کذب بعد از تحاکم. دیگه اقابشون نکن به این نفاقی که دارن و به این دروغی که بعد از تحاکم لطاقود خوردن داد بله یاد کرد دروغی که گفتن، به این نفاقی که در دل دارن و به این دروغی که بعد از تحاکم لطاقود گفتن ما اقابشون نکن، ازشون رو برگرد و از هم موعظه‌شون کن. موعظه دو جوره، یکی تهدید به عذاب، یکی وعده به ثواب. هر دو رو مرحوم محقق میگه، یعنی خوف هم من العقوبات این یک و اد هم به ثواب این دو، اونها رو بترسان از عقوبات و وعده بده اونها رو به ثواب. این رجع و تابو، این رجع و تابو قید اد هم و قید خوف هم نیست، اونا رو تخفیف بکن، تهدید بکن، بترسنشون از عقاب. ولی اگر رجوع کردن و توبه کردن وعده به ثواب هم بده. این معنی موعظه است که موعظه دو طرف داره، هم تهدید هم وعده. و قل لهم فی انفسهم، فی انفسهم یعنی چی؟ یعنی خالی هم به هم، خالی هم به هم. یعنی در حالی که خلوت کننده ای اونها، یعنی در جمع بهشون نگو، شاید در جمع بگی بهشون بر بخوره و نتیجه بخش نباشه. خالی هم به هم، یعنی در حالی که خلوت کردی با اونها بهشون اینطور بگو. این فی انفسهم رو اینطور معنی کرد، یه معنی دیگه برای فی انفسهم میکنه، ای او مؤثرن فی انفسهم، یعنی طوری حرف بزن که درشون تاثیر کنه. بگو بهشون در حالی که تأثیر در ذاتشون میکنی، تأثیر در دلشون میکنی، بگو. چه بگو؟ این لم تعودو تصب کن. این لم تعودو مقول قوله، بهشون بگو در حالی که تنها، یا بهشون بگو در حالی که در قلبشون تأثیر میگذاری اینطور بگو، این لم تعودو تصب کن من المصائب اکثر و اعظم. اگر بر نگردید و دو مرتبه تا حکم لطاقود بکنید، دو مرتبه حکمی رو که من برای شما کردم رضایت ندید، توسب کن من المصائب اکثر و اعظم از اون که تعالی بهتون اصابت کرد، مصیبتی بهتون اصابت کرد، حالا آمدید دوستایی میکنید. بهشون بگو اگر ادامه بدن کارشون رو، دو مرتبه مصیبتی بیشتر بهشون اصابت خواهد کرد. بهشون بگو قولن بلیغن، قولن بلیغن یعنی جوری نگو که اونها زده بشن و برن، قولی بگو که رسا باشد و اونها رو رام کنند، یعنی ملائمن موافقن للمطلوب، که یبلغ الى انفسهم، برسد این قول بهشون و یؤثر فیها، در انفسشون اثر کنه. گاهی از اوقات وقتی آدم حرفی رو میزنه چنان زننده این حرف رو میزنه که اصلا گویا به شنونده نمیرسه، شنونده نمیخواد گوش بده اینو، بعدم داشت تاثیر نمیکنه، اصلا چند نمو نمیشنوه، نمیشنوه نه که به گوشش نمیرسه، به گوشش میرسه ممکن شنوایی نداره و درش اثر نمیکنه. خدا میفرماد قول بلیغ بگو، یعنی قولی که برسه به گوششون، به این معنا که بگیرندش، نه فقط بشنوند، نه فقط بشنوند بلکه گوشم بدن و عمل کنن، درشون تأثیر بزنه. خب حالا میخواییم از آیه استفاده های فقهی ببریم، تا اینجا تفسیر کردیم، حالا میخواییم استفاده فقهی ببریم. و فیها یعنی در این آیه دلالت بر چند مطلب هست، اینا آسونی مزرو میخونم، توضیح نمیخواد زیادتر از این. و فیها در این آیه دلالتی است بر این که به توسط ذنوب مسائل نازل می شود، نزول المسائل به ذنوب، نشون می ده که گناه باعث پیدایش مصیبت می شه. در جاهایی هم داریم خداوند می فرماد که گناه بکنید به مصیبت گرفتار می شید، بعد می فرماد و یعفو عن کثیر، خیلیشون خدا می بخشه. یعنی اگر ما بخوام به اندازه گناهتون مصیبت براتون وارد کنیم که تحمل ندارید، خیلیشو میبخشیم یه خودشم میگیریم. خب این دلالت بر مطلب اول، دلالت هست بر چند مطلب. مطلب اول نزول المسائل بالذنوب، یعنی به خاطر ذنوب مسائل نازل بشه. مطلب دوم والحس على استعمال حسن الخلق والملائمه، ترغیب میکند این آیه به این که به کار بگیرید حسن خلق و ملائمت رو. حتی خداوند با منافقین هم میگه حسن خلق بکن، قول بلیغ داشته باش که حرفشون تأثیر کنه. و عدم الخشونه، و باز دلالت میکنه به مطلب سوم که خشونه در امر معروف و نهی از منکر نداشته باشید. و لو کان الفاعل کافرا، ولو کان اون کسی که داره امر، اون کسی که داره معروف خلاف میکنه و منکر رو مرتکب میشه، اون کافر باشه. با اون وقتی میخواد حرف بزنید باید با زبان نرم حرف بزنید. مثل قول خداوند، قوله یعنی قول خداوند لموسی و هارون، که هارون کافر بود بلکه نه که فرعون اشتباه بود. قول خداوند لموسی و هارون که برید به فرعون بگید فرعون کافر بود و با وجود کفر خدا به هارون و موسی دستور بوده که بهش نرم حرف بزنید. مثل قول خداوند موسی و هارون فقولا له یعنی لفرعون قولا لزیما. با نرمی باش حرف بزنید لعله یتذکر او یخشا فیفهم. از این آیه فهمیده می شود که خداوند مبالغه زیاد دارد در بکار گرفتن حسن خلق و عدم غلظت و غضب. روشنه. ثم اشار خداوند در ما بعد این قسمت از آیه که خوندیم به این که خداوند هر رسول رو می فرسته برای اطاعت می فرسته نه برای معصیت. خب وقتی که قضاوت کرد باید اطاعت کنید، نه باید معصیت کنید. این خلاف معصیت کردن شما خلاف قرضی که خداوند از ارسال رسول داره. اما اگر رسولی فرستاد و اینها معصیت کردن دو مرتبه خواستن برگردن، راه توبه بسته نیست، میتونن برگردن. اون رسول برشون استغفار کنه، خدا میبخشه. ثم اشار فی ما بعدها، یعنی در مقابل این قسمت آیه، خدا اشاره کرده به اینکه خداوند متعال رسول رو نمیفرستد مگر اینکه اطاعت شود، مگر به قرض اطاعت شدن، نه به قرض معصیت شدن. و معل اسیان، اگر حالا اسیان کردن رسول رو و اون امت و رعیت اطاعت نکردن بلکه اسیان کردن، لو رجعوا، اگر این امت و رعیت بعد از اسیان برگردند، فاستغفر الله، خودشون استغفار کنند و استغفر لهم الرسول، پیغمبر برشون استغفار کنه، لوجد الله تواب الرحیم. تواب یعنی چی؟ یعنی قابلا لتوبتهم. رحیم یعنی چی؟ یعنی راهمن لهم بعد تعذیبهم به ما صدر منهم، بعد از اینکه عذابشون کرده به اون کاری که کردن، یعنی مصیبت برشون فرستاده، ولی باز هم عفوشون میکنه، باز هم رحمشون میکنه. شاید خود همین مصیبت هم رحمی باشه، ولی راه من لهم به عدم تعظیم بنی داست که تا من به عدم من برد خونده راه من لهم به عدم تعظیم به هم به ما سرم این هم، یعنی رحم میکنه به اونها به این که اونها را عذاب نمیکنه به خاطر فعلی که انجام دادند. یعنی اگر استغفار کنند خدا مصیبتی برشون وارد نمیکنه، عذاب دنیوی ندارن، عذاب اخروی هم ندارن. ثم اکد الرضا بالحکم الحق المر، بعد خداوند بعد از این آیه تأکید کرده که باید شماها به اون حکم حقی که تلخ است رضایت بدید و حرف پیغمبر رو قبول کنید، به طاغوت رجوع نکنید و عدم المیل الی غیره، به غیر حکم حق رضایت ندید، حتی میل نداشته باشید، به سمت غیر حق نرید. این رو تأکید کرد خدا به قولش که فرمود فلا و ربک الآیه، که این دومین آیه بود که ما در همین کتاب قضا و شهادت خوندیمش. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کن فیما شجر بینهم، دومین آیه بود که خوندیم قبلا. خب ما داشتیم دنبال آیات میگشتیم، اینم دهمیش. ثم اکده، سه تا اکده گفت دیگه. ثم به قولهی مال چیز بود؟ مال زیادت مبالغه بود. ثم به قولهی مال زیادت مبالغه بود. گفتیم من زیادت مبالغه به قولهی و یعید شیطان یوزه لهم، ثم به قولهی و ایزا غیر لهم تعالی. مال اون بود. تا اینجا ده تا درست کردیم. دو تا سه تا ثم اکده داره دیگه ایشون. یه ثم اکده داشت در صفحه 863 به کتاب من. یه ثم اکده داشت در صفحه 865. یه ثم اکده هم الان داره در صفحه 866. این سه تا میشه با اون هفت، با اون هفت تا میشه 8 و 9 و 10. باز یکی دیگه باقی میمونه، یکی رو بعد از زیر رو پیداش کن. شاید شاید در زیل همون ثم اکده اول که در صفحه 863 گفت یه فمن یک فر به تاقود و یومی بلا فقط سمسک بلان و دلوزخا نلف سامله ها رو آورد، منطقه توضیحی نداد. شاید یکی از آیات همین باشه. خب میشه 11 تا، حالا از ثانیه عشر میشه 12 تا. درست هم میاد اگه اون اضافه کنیم، اون آیه فمن یک فر به تاقود اگه اضافه کنیم، که احتمال اضافه کردن که هست، چون مفادش مثل همین ستاست. بالاخره حالا بالاخره به زحمت ما 11 تا جور کردیم، ولی تو حتی 11 تا از ثانیه عشر وارد ثانیه عشر باید بشیم که باید بزنیم فرجان سبت انشاءالله.